مجلس هشتم. رستگاری در ایمان به خداست اختیارن و پیروی از احکام دین تعبدن.
مطالب گفته شده در روز هشتم ماه مبارک رمضان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. از میان تمام موجوداتی که خداوند تبارک و تعالی آفریده است، از موجودات الوی و سفلی، از گروه فرشتگان مقرب و سایر موجوداتی که ایجاد فرموده، از موجودات عالم طبع و ماده مانند حیوانات، فقط انسان دارای یک خاصه ایست مختص به خود و آن این که در تحت غرایز و صفات متضاده بوده و دارای اختیار و عقل است و بدین وسیله به هر سو بخواهد می گراید و بر همین اصل از جانب خدا مکلف به تکلیف است. طائفه جن نیز گرچه مکلف به تکلیف هستند و فی الجمله دارای اختیار و امکان تخلف، لیکن وجود آنها نسبت به انسان بسیار ضعیف‌تر است و در حقیقت میتوان آنان را پیرو و تابع انسان دانست. فرشتگان سماوی را خدا ایجاد کرده و به هر یک از آنها قدرت و علم و مأموریت خاصی داده است که از آن مأموریت نمیتوانند تجاوز کنند و لذا ترقی و تکامل در آنها نیست و سایر موجودات نیز از همین قبیلند. ولی انسان مکلف به تکلیف است و دارای اراده و اختیار و دارای مقام قابلیت و استعداد. لذا به واسطه قرار گرفتن در تحت تربیت صحیح می تواند به ادب حقیقی مؤدب گردد و مقام کمال را طی کند و به علت عدم تربیت آن جوهره و استعداد را ضایع نموده و در نقصان متحجر می گردد و مهر می خورد. اصل وجود انسان قابلیت حرکت به سوی سعادت و یا وقوف در ویرانه شقاوت است و بنابراین اصل بهشت و جهنمی که خداوند آفریده است برای انسانی است که دارای اراده و اختیار باشد و بتواند استعداد خود را برای وصول به کمال خود به فعلیت درآورد یا به اختیار خود آن را خراب و ضایع نموده و در مرداب شهوات و اوهام فرو برده و متعفن گرداند.
بنابراین تا زمانی که انسان اختیار دارد، راه توبه و بازگشت دارد و ایمان او مؤثر است و اعمال او صحیح است. ولی همین که راه اختیار بسته شد و انسان خود را در انتخاب یک طرف مضطر دید، دیگر در آن وقت تکلیف ساقط می گردد و ایمانی که می آورد منتج نتیجه نبوده و برای کمال نفس انسان اثر مثبتی ندارد و نقشی را ایفا نمی نماید.
انسان در تمام طول مدت عمر خود اختیار دارد ایمان بیاورد یا نیاورد، اعمال صالح انجام دهد یا ندهد، درجاتی را طی کند و به سوی فعلیت نیکو و بهشت گام بردارد یا در درکات جهل خود را محبوس و در غرایز و صفات بهیمیه متوقف و در جهنم مخلد بماند. ولی در ساعت آخر عمر که در سکرات مرگ غوطه می‌خورد و آن ساعت آخرین ساعت از ساعت‌های دنیا و اولین ساعت از ساعت‌های آخرت است و در آن وقت که پرده از جلوی چشمان او برداشته شده و حقایق را با دیدگان ملکوتی خود می‌فهمد، اختیار از انسان سلب شده و دیگر ایمان او به خدا و پیامبران و روز پاداش مفید فائده و مثمر ثمر نخواهد بود، چون ایمان اضطراری است و از تحت اختیار خارج و توبه و بازگشت به خدا نیز قابل قبول نیست. در این آیه شریفه‌ای که در مطلع گفتار قرائت شد و 158مین آیه از سوره انعام، ششمین سوره قرآن کریم است، می‌فرماید: چرا مردم ایمان نمی‌آورند و چرا عمل صالح انجام نمی‌دهند، با اینکه الان دارای اختیار و اراده هستند؟ آنها در انتظارند که فرشتگان از آسمان بیایند تا ایمان بیاورند، یا آنکه خدای تو به سوی آنان بیاید، یا اینکه بعضی از آیات غضب و علامات قهر خدا بر آنها ظاهر شود و سپس ایمان بیاورند. در آن روزی که بعضی از آیات قهر و عذاب خدا از عالم غیب پدیدار گردد، دیگر ایمان آوردن برای کسانی که سابقا ایمان نیاورده اند یا با ایمان خود عمل خیری انجام نداده اند مفید فائده نخواهد بود، زیرا آن ایمان سوری و اضطراری بوده. آن ایمان بعد از درنوردیدن دنیا و بقاء اختیار است. آن ایمان بعد از خراب بدن و در هم کوبیده شدن غرایز و فقدان اراده است.
آری، این مردم ایمان نمی آورند تا از عالم غیب چیزی را مشاهده نمایند و در آن وقت که مشاهده کنند آن ایمان فائده ندارد. قل انتظروا انا منتظرون. ای پیامبر، به آنها بگو شما منتظر باشید، ما هم منتظر خواهیم بود.
شما ایمان نیاورید و عمل صالح به جای نیاورید و منتظر باشید که از عالم غیب چیزهایی را ببینید. ما هم در انتظاریم که در آن وقتی که شما از عالم غیب چیزی را می‌بینید، ببینیم که شما خواهید فهمید آن ایمان به درد نمی‌خورد و دستی از شما نمی‌گیرد. در سوره غافر که همون سوره مؤمن است، در اواخر سوره خداوند حال امت‌های گذشته را بیان می‌فرماید که به دعوت پیامبران خود گوش نمی‌دادند. انبیا هرچه آنها را تبلیغ می‌نمودند و به خدا گرایش می‌دادند و به اعمال پسندیده دعوت می‌کردند، آنها می‌گفتند این حرف‌ها به درد ما نمی‌خورد، ما باید چیزی را با چشم ببینیم تا ایمان آوریم، آن هم چیز غیبی باید با چشم دیده شود، باید عذاب را مثلا ببینیم، باید فرشته را ببینیم، باید خدا را ببینیم، وگرنه هیچگاه ایمان نمی آوریم. و از علم ما بدور است که چیزی را ندیده باور کنیم و بر اساس گفته پیغمبری عقاید خود را استوار نماییم. و هرچه پیغمبران با منطق و برهان برای آنها اثبات می کردند که راه از این قبیل نیست، خداوند عز شأنه به شما وجدان و فطرت داده و عقل و درایت عنایت فرموده است. گفتار ما و دعوت ما را با این میزانهای خدادادی سنجش کنید و صحت کلام ما را خودتان تشخیص دهید، ابداً به گوش آنان اثر نمی کرد. تا اینکه عذاب خدا می رسید و در سرحد کفر و انکار کار آنها را یکسره می نمود. امتها پیغمبران را اذیت و آزار می کردند، حبس می کردند، از شهر بیرون می نمودند، شکنجه و عذاب می دادند، می کشتند در میان درختها اره می کردند، به کوه و بیابان فراری می دادند، به انواع و اقسام آزارها آنها را آزار می کردند و ابداً حاضر برای تسلیم در مقابل امر حق نبودند و به تفکر و تأمل و سنجیدن سخنان آنان در ترازوی عقل تنازل نمی نمودند. پیغمبران دعا می کردند که خدایا ما از دست این طاغیان و گردنکشان خسته شده و به ستوه آمدیم. خودت هرچه می خواهی در باره آنان اراده فرما. در آن هنگام خداوند عذاب جاری می فرمود، به باد، به طوفان، به مرض، به مرگ، به زلزله های شدید، به خسف و فرو رفتن زمین و شکافتن زمین و به غرق شدن و مسخ شدن و سایر انواع عذابهایی که در قرآن کریم ذکر شده است. فقط از میان امتها از امت پیغمبر ما عذاب برداشته شده است و به برکت وجود مقدس آن حضرت از عذابهای آسمانی و زمینی آنها را مسون داشته است. در قرآن کریم وارد است و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. ای پیغمبر، تا هنگامی که تو در میان این مردم هستی، خداوند آنها را البته دست خوش عذاب نمی کند و همچنین تا وقتی که آنان استغفار را شعار خود قرار دهند، خداوند عذاب کننده آنها نخواهد بود. باری، دائما انبیا با امتهای خود در کشمکش بودند. پیغمبران به عالم غیب و حق دعوت می کردند و امتها متکی به مال و سرمایه و قدرت و دانشهای غرور و باطل خود بوده و با تکیه زدن به آنها از تسلیم و انقیاد در برابر حق امتناع می ورزیدند. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین. فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک الكافرون. می فرماید زمانی که بأس و شدت ما به این امتها رسید و خود را در چنگال قهر و عذاب ما مشاهده کردند، گفتند حالا ایمان می آوریم به خداوندی که شریکی برای او نیست و به آن شرکی که سابقا داشتیم و موجودی را در مقابل خدا مؤثر قرار می دادیم فعلا کافریم. در حالی که وقتی اختیار داشتند و اراده داشتند و پیامبران به سوی آنها می رفتند و با زبان نرم و لین آنها را نصیحت می کردند و پند و اندرز می دادند، ابداً حاضر برای استماع نبودند و متکی به علم و دانش خود بودند. فرحوا بما عندهم من العلم. به پیغمبران می گفتند گفتار شما به درد نمی خورد. می گویید ما از عالم غیب خبر داریم، از خدا خبر داریم. عالم غیب کجاست؟ خدا کیست؟ ما خودمان دارای علم هستیم، مکتب داریم، دانشگاه دیده ایم، متخصص فن شده ایم، تخصص گرفته ایم، ما اتم را شکافته ایم، ما تمام امراض را بررسی کرده ایم، ما حقیقت میکروب را دریافت کرده ایم، ما معادله درجه سوم را حل کرده ایم، ما به تمام توانها و دانشهایی که داریم متکی هستیم. اینان چنان به علوم خود مغرور بودند و حال خوش و سرور در مقابل این دانشها داشتند که ماورای آن را تصور نمی کردند. و آن غرور و استکبار به آنان اجازه نمی داد که بفهمند علوم عالی تری موجود است و آن علم پیامبران است. این مسکینان ادراک نمی کردند که علوم آنها در برابر علوم حضوری و شهودی پیامبران قطره ایست در برابر دریا. تمام این دانش ها را باید در مقابل دانش پیامبران صفر دانست در مقابل عدد بی نهایت. باید تسلیم حق شد، باید تسلیم علوم پیامبر شد، باید در مقام عبودیت قدم نهاد. این دانش ها علوم ظاهری و طبیعی و مادی است که بشر از راه چشم و گوش و از راه استعدادهای ذهنی و فکری خود به دست آورده و به آن اتکا دارد. علومی که انبیا می آورند از عالم غیب است، از عالم سر است و آن علوم مجرده حکومت دارد بر علوم طبیعیه و افعالی که پیامبران انجام می دهند قابل مقایسه با افعال دیگران نیست. بشر باید در مقابل پیغمبران خاضع و خاشع باشد، نه اینکه بگوید این آیه قرآن مجید فلسفه اش چیست، اگر من بدانم قبول می کنم، اگر ندانم قبول ندارم. این حرف غلط است. اگر شما فلسفه آن را بدانی و قبول کنی، آیه را قبول نکرده ای، کلام رسول خدا را نپذیرفته ای، بلکه فهم خود را قبول کرده ای و اتکا به نفس و فهم خود داشته ای. بنابراین از سر پیغمبر و قلب پیغمبر نیرو نگرفته ای و از بوی عطر علوم باطنیه چیزی به مشام جان تو نرسیده است. اما کسی که از پیغمبر پیروی می کند و معتقد است که آن رجل الهی که دلش به عالم بالا ارتباط دارد هرچه می گوید راست و عین واقع است، بفهمم یا نفهمم او پیشرفت می کند و از باطن پیامبر الهام می گیرد. ولذا اساس دستورات دین بر تعبد است. حتی اگر آن مطالبی که انسان فلسفه و حکمتش را هم می داند، اگر آنها را از پیامبران به عنوان تعبد بگیرد و بپذیرد، برای او بهتر است. اصولاً مکتب پیامبران مکتب گرایش به سوی حقایق و استفاضه از عالم باطن و غیب و دعوت به سوی واقعیات است و بر اساس بیرون شدن از خودی و نفس و پیوستن و گرویدن به خدا و حق است. و اگر قرار بشود که تمام علوم انبیا را انسان با علوم و فکر و سلیقه خود اندازه‌گیری کند و آنچه را که میپسندد قبول کند و آنچه را که نمیپسندد قبول نکند، واویلا. تمام افراد بشر به تعداد خود دارای سلیقه و روش و انگیزه و فکر هستند. بنابراین باید به اندازه تعداد افکار آنها که به اندازه تعداد افراد آنهاست، فلسفه هایی مختلف که با افهام هر یک از آنها موافقت داشته باشد در دسترس آنها قرار داد و این محال است. خلاصه تمام کسانی که خواستند دستورات خدا را با فکر خود بسنجند و با علم و دانش خود اندازه گیری کنند، آنها در همین عالم غرور و استکبار مخلد ماندند و در این جهنم عاجل به آتش آراء باطلی خود سوختند و آن دسته ای که دستورات پیامبران را به نورانیت شناختند و تسلیم و تابع محض شدند و به دنبال آنان حرکت کردند، حقایق بر آنها مکشوف افتاد و ادراک اسرار احکام و فلسفه و حکمت آن را از مبدأ عالم نمودند. مرحوم صدرالمتألهین درباره آن که احکام شرعیه تعبدی است و بیچون و چرا و بدون فهمیدن فلسفه و سبب آنها باید آنها را پذیرفت، در مقدمه اسفار مطلب جالبی فرموده است و آن این است:
و انی لاستغفر الله کثیرا مما ضیعت شطرا من عمری فی تتبع آراء المتفلسفه
والمجادلین من اهل الكلام و تدقیقاتهم و تعلم جربزتهم فی القول و تفننهم فی البحث حتی تبین لی آخر الامر بنور الایمان و تأیید الله المنان ان قیاسهم عقیم و صراطهم غیر مستقیم. همانا من از خداوند طلب آمرزش و عفو بسیار دارم، از برای آن که پاره ای از عمر خیش را به بررسی آراء متفلسفین و جدالهای اهل کلام و نازک بینی های آنان و آموختن سخنان و شیوه های بحثی آنان گذراندم، تا اینکه سرانجام در پرتو فروغ ایمان و تأیید خداوند منان دریافتم که واقعا قیاسات آنها بی نتیجه و صراط آنها غیر مستقیم است. فالقینا زمام امرنا الیه و الی رسوله النذیر المنذر فکل ما بلغنا منه آمنا بهی و صدقناه ولم نهتل ان نخیل له وجها عقلیا و مسلکا بحثیا بل اقتدینا به هداه و انتهینا به نهیه. امتثالا لقوله تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو حتی فتح الله علی قلبنا ما فتح فافلح ببرکت متابعته و انجه. پس از آن زمام کار خیش را به خداوند و به فرستاده بیم دهنده بیم داده شده او سپردم و به آنچه به رسول الله رسیده بود تماما ایمان آورده و تأیید نمودم و در صدد جستجوی توجیه عقلی و روشی علمی برای فرمایشات رسول بر نیامدم، بلکه پیروی از هدایت و اجتناب از نواهی او را پیشه خود ساختم، همچنان که حق تعالی فرموده آنچه از دستوراتی که پیامبر برای شما آورده است بگیرید و پیروی کنید و آنچه را که نهی فرموده دوری کنید، تا آنکه خداوند گشایش قرار داد بر قلب ما آنچه را که گشایش فرمود و رستگار شد به برکت این دنبال روی از رسول و نجات یافت.
و نیز علامه طباطبایی مد ذله در ذیل آیه شریفه در سوره اعراف قال ما منعک الله تسجد اذ امرتک قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من تین. خداوند فرمود که چه چیز مانع سجده تو یعنی ابلیس بر آدم شد؟ آنگاه که تو را امر به سجده کردم. ابلیس گفت من از او برتر و بهترم، چون مرا از آتش خلق نمودی و او را از گل آفریدی. فرموده اند
و بالجمله هو سبحانه الله الذی منه یبتدا کل شیء و الیه یرجع کل شیء فإذا خلق شيئا وحكم عليه بالفضل كان له الفضل والشرف واقعا وبحسب الوجود الخارجي. خلاصه آن که او که پاک و منزه از هر عیب و زشتی است، خداوندی است که آغاز و انجام همه چیزها به اوست. پس آنگاه که شیئی را خلق نماید و بر فضیلت او حکم راند، در متن واقع و وجود خارجی برای آن شیء فضیلت و شرف حاصل می شود. و اذا خلق شیئا ثانیا و امره بالخضوع للاول کان وجوده ناقصا مفزولا بالنسبت الى ذلك الاول فان المفروض ان امره اما نفس التكوین الحق او ينتهى الى التكوین.
و چون شیء دیگری در مرتبه دوم خلق نماید و این شیء دوم را فرمان خضوع و کوچکی نسبت به شیء اول دهد، در این حال وجود شیء دوم در مقایسه با شیء اول واقعا ناقصتر خواهد بود، زیرا که امر حق تعالی یا نفس واقعیت و عالم تکوین است و یا منتهی به عالم واقعیت و تکوین می گردد. فقوله الحق والواجب في امتثال امره ان يمتثل لانه امره لا لانه مشتمل على مصلحه او جهه من جهات الخير والنفع حتى يؤزل عن ربوبيته ومولويته ويعود زمام الامر والتاثير الى المصالح والجهات وهي التي تنتهي الى خلقه و جعلهی کسائر الاشیاء من غیر فرق. پس قول او حق است و ضروری است که فرمان او تنها از آن جهت که امر اوست اطاعت شود، نه از آن جهت که مصلحتی را در بر دارد و یا ناظر به فائده‌ای می باشد، چرا که در این صورت حق تعالی از ربوبیت و مولویت خود برکنار گردیده و سررشته امور و تأثیرات به مصالح و جهاتی منتهی می گردد که خود آنها از لوازم خلقت و خصوصیات مخلوقات بوده و با سایر مخلوقات بی هیچ تفاوتی در یک درجه و رتبه قرار دارند از جهت مخلوقیت و عدم استقلال. انتها. بالجمله امتهای گذشته نیز به انبیاء خود همین طور می گفتند. می گفتند ما دارای علم و دانش هستیم و به آن اتکا داریم و به آن خوشحال و فرحناکیم. دیگر به شما چه نیازی داریم؟ و پیامبران را بر آنچه آورده بودند مورد مسخره قرار می دادند و پیروی از آراء و افکار مرتبط به عالم غیب آنان را افکار کودکانه و جاهلانه می پنداشتند. و حاق بهم ما کانوا بهی یستهزئون و احاطه کرد و فرا گرفت آنها را همان وعیدهایی که بر آنها لبخند زده و مورد سخریه خود قرار می دادند و عکس العمل اعمال و افکار خود آنها را در پره گرفت و مورد سخط و عذاب خدا واقع شدند. عذاب خدا آمد. خدا گفت بیایید این عذابها را با علم خود و با غرور ملی خود بردارید و خود را از آن برهانید. چگونه می توانید برهانید؟ این عذابهایی که آمده و گریبان همه را گرفته، آن بادی که از جانب پروردگار وزید و مأمور شد قوم عاد را که بر پیامبر خود حضرت هود علی نبینا و آلهی و علیه السلام و السلام انکار داشتند هلاک کند. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. گماشت آن باد را خداوند بر قوم عاد هفت شب و هشت روز برای قلع و قمع کردن آنها و از بیخ و بن برآوردن. آن باد وزید و تمام مردم را مانند تنه‌های درخت خرمای خشک شده از ریشه بیرون آورده بر روی زمین ریخت، به طوری که همه هلاک شدند و از آنها کسی باقی نماند. این مردم چگونه می توانند با علمشان از آن باد مسموم و هلاک کننده که پی در پی می وزد و چون به بدن برخورد کند هلاک می کند خود را برحذر دارند؟ آن بادی که از طرف خدا مأموریت دارد بر قوم عاد بوزد نه بر غیر آنها. چگونه می توانند مبارزه کنند؟ با اتکاء به قدرت و دانش خود چه قسم می توانند خود را در مسئولیت و حفظ درآورند؟
قارون از قوم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بود و آنقدر حضرت پروردگار سبحانه به او از اموال و ذخایر عنایت کرده بود که کلیدهای گنجهای او را نمی توانستند جماعتهای قوی هیکل حمل کنند.
ولی این مرد بر قوم خود ستم می کرد و هرچه از افراد قوم او به او نصیحت کردند که از باد غرور و خودپسندی دست بردار و با مردم نیکی کن و در حق آنان احسان روادار و در روی زمین در صدد فساد نباش و به ضعفا و فقرا و یتیمان و نیازمندان طریق ملاطفت و انفاق پیش دار، در پاسخ می گفت:
من این اموال را از روی دانش و به نیروی علم و قدرت خود تهیه کرده ام. قال انما اوتیته علی علم عندي. دیگر نمی دانست که خداوند بدین علم و قدرت اعتنایی نمی کند و مستکبران را دست خوش بوار و هلاک می سازد. اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوة و اکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. آیا او نمی دانست که خداوند از امتهای قبل از او چه بسیار افرادی را که از نقطه نظر قدرت و اعوان و اموال بیشتر بوده و مجرم شدند و در مقابل امر خدا خودپسندی و بلند منشی کردند همه را دست خوش هلاک ساخت؟ و گناهکاران و مجرمان از گناه خود سؤال نخواهند شد تا آنکه مهلت عذر تراشی و یا اظهار تذلل پیدا نمایند، تا به سرحدی از تکبر و ناز و نعمت و قدرت رسید که مورد قبطه و حسد قوم خود واقع شده و مردم عامی از جاه و جلال او در شگفت و بر مقام و عظمت او رشک می بردند، که ناگهان عذاب خدا او را گرفت و خود با تمام سرمایه و زندگی و خانه و قصر در میان زمین شکافته شده فرو رفت و نه علمی و نه قدرتی و نه یار و اعوانی نتوانستند او را یاری نموده و از کام زمین بیرون کشند. فخسفنا بهی و بداره الارض فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. و هلاکت و بدبختی به طوری گریبانش را گرفت که افرادی که دیروز بر او حسد می بردند امروز گفتند الحمدلله که ما به جای قارون نبودیم. فرعون به دنبال حضرت موسی و یاران او حرکت کرد و او را تعقیب نمود و گفت آب نیل که بر او و امتش شکافته شده او و یارانش عبور کردند بر من و لشکریانم نیز شکافته شده و من هم از رود نیل می گذرم و موسی و قومش را هلاک می کنم. نمی دانست که آب مأموریت داشت بر حضرت موسی و پیروان او باز شود، نه بر فرعون و لشکریانش، بلکه مأموریت آب درباره او بسته شدن و به هم آمدن است. آب او را و لشکریان او را در کام خود گرفت و همه را دست خوش غرق ساخت. باری فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. هنگامی که عذاب و بأس و شدت از جانب خدا می رسید و راه فرار بر آنها بسته می شد، راه فقط یک طرفه می شد، بکنم یا نکنم نبود، طاعت یا معصیت نبود، کفر یا ایمان نبود، بلکه فقط خود را مضطر می دیدند در قبول. می گفتند آمنا بالله وحده، ما به خدای لا شریک له ایمان آوردیم و کفرنا به ما کننا بهی مشرکین و به آنچرا که از نیروی خود و علم و قدرت خود در مقابل خدا مؤثر می دیدیم به همه آنها پشت پا زدیم، به همه آنها کافر شدیم. این ایمان سودی ندارد. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. هنگامی که عذاب رسید و کار یکسره شد، ایمان فائده‌ای برای آنها نخواهد داشت، زیرا که غیر از ایمان مفری ندارد، کار دیگر از او ساخته نیست. وقتی تمام راه‌ها به سوی انسان بسته شد و انسان خود را بیچاره و مضطر دید، آن ایمان اضطراری انسان را به بهشت نمی برد، انسان را خداشناس نمی کند، نیروهای وجودی انسان را معتدل نمی سازد و او را در مدینه فاضله وارد نمی کند. در این حال عذاب خدا که جزای عمل اوست در می رسد و او را دست خوش بوار و نیستی می سازد. سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک الكافرون. این آیین و سنت خداست درباره تمام امتهایی که روی زمین آمده اند و رفته اند، و در این هنگام زیان و خسران اختصاص به کافران و منکران دارد. در ساعات آخر زندگی انسان که دیگر اختیار از او سلب می شود و اراده ای از خود ندارد و پرده برداشته می شود، ایمان از روی درماندگی و بیچارگی به درد نمی خورد. در آن وقتی که پرده پس رفته و انسان نتیجه اعمال خود را ملاحظه می کند، آن وقت وقت فعلیت است و به پایان رسیدن دوران استعداد و قابلیت. آن لحظه ابتدای ظهور و بروز است و انتهای دوران خفا و کتمان. در آن لحظه بر انسان اعمالش مجسم می گردد، می بیند که چه جنایتهایی انجام داده، چه جرائمی از او سرزده، چه قبائحی از او به ظهور رسیده، چه مخالفتها و ستیزگیهایی با پیغمبر کرده، چه ستمها و ناعدالتیهایی کرده، و الان نتیجه آنها قوت خوردن در تاریکی ها و فرو رفتن در سیاه چال ها و پیمودن کور راه ها و عقبات و گردنه های وخیم و وحشتزاست. ملائکه غضب نیز حاضر و آماده اند که او را به سخت ترین وجهی قبض روح کنند و به بدترین موضعی با خود ببرند، غریب و تنها با دست کوتاه. در این لحظه انسان مجرم مختاری که هرچه در دنیا به او می گفتند سودی نداشت، خود را در مشت قدرت پروردگار می بیند و در قبضه قهر و ظهور مقام جلال می یابد. می گوید ایمان آوردم، به خدای ایمان آوردم و شهادت می دهم که هیچ انباز و شریکی ندارد، و به یده الملک و هو علا کل شیء قدیر. ملائکه گماشته و مراقب با گرز آتشین بر سرش می کوبند و می گویند جنایت آنجا، ایمان اینجا، خیانت آنجا، ایمان اینجا، کفر و شرک و زندقه آنجا، ایمان اینجا. آن وقتی که آلت داشتی، افزار و اساسیه داشتی، بدن داشتی، علم و قدرت داشتی، سلامت مزاج داشتی، امنیت و فراغت داشتی، ایمان نیاوردی. حالا که آلت از کار افتاده، بدن مانند چوب خشک شده، نسیان و خمود به جای دانش نشسته، توان به ناتوانی مبدل گشته، امراض گوناگون از هر سو سراپایت را گرفته و خود را در مقابل قهر میبینی، ایمان میآوری؟ این ایمان فائده ندارد، گرهی نمیگشاید، مختصر اثری در رفع عذاب و رهایی از عواقب وخیم سوء کردار ندارد. تازه دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا. در وقتی که فرعون و لشکریانش به دنبال حضرت موسی و پیروانش حرکت می کردند که آنها را دریابند و همه را از دم تیغ کین بگذرانند، حضرت موسی به کنار رود نیل رسید، راه فرار هم ندارد، زیرا از اطراف لشکریان او را احاطه می کنند، فقط به جلو راه دارد، آن هم رودخانه است. آب به امر خدا کنار رفت، حضرت موسی و پیروان خود را به آب زدند، آب شکافته شد، نیمی از آب این طرف و نیمی آن طرف بالا آمد و گلهای کف رودخانه خشک شد. حضرت موسی و تمام پیروان او وارد رود نیل شدند که فرعون و لشکریانش در رسیدند. دیدند که موسی و یارانش در میان رودخانه و در حال عبورند. گفتند عجیب نیست، ما هم می رویم و آنها را در می یابیم. همین که وارد رودخانه شدند، آب بسته شد. حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. آن وقت مسلمان شد. وقتی که در چنگال غرقاب قوته می خورد گفت ایمان آوردم که خدایی نیست جز همان کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند و من از مسلمانانم. جبرائیل مقداری از لجن ته دریا برداشت و بر دهان او زد و گفت الان و قد اسیت قبل و کنت من المفسدین. حالا ایمان می آوری در حالی که گناهان را قبلن به جا آوردی و در روی زمین از زمره مفسدان بودی؟ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیتن و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. امروز ما نفس تو را می رو باییم و با خود می بریم. می بریم به آنجا که محل و مقر فعلیت و نتیجه اعمال پیش فرستاده توست و ببین بر سر تو چه خواهد آمد. ولیکن بدنت را از آب بیرون می اندازیم و در کنار ساحل قرار می دهیم تا مردم بیایند و ببینند که بدن متعفن و گندیده تو چگونه به ذلت و پستی دچار شده است. و نگویند که از میان دریا فرعون جزء رجال الغیب شده و یا به آسمان رفته است. خداوند درباره کیفیت قبض روح مردم ستمگر در قرآن مجید می‌فرماید ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
آن کسانی که به خود ستم روا داشتند چون ملائکه قبض روح بخواهند جان آنها را بگیرند به آنها میگویند شما کجا بوده اید؟ در چه حال بوده اید؟
آنان در پاسخ گویند ما مردم ضعیف شمرده شده در روی زمین بودیم که مورد قهر و غلبه طاغیان زمان بوده و از خود اختیار و اراده ای نداشتیم تا دنبال معارف الهیه و علوم حق برویم و به دانش‌های حقیقی دست یابیم تا بدین وسیله دست از ستم به نفس خود یا تجاوز به دیگران برداریم. ملائکه قبض روح در پاسخ میگویند آیا مگر زمین خدا آنقدر گشایش و وسعت نداشت که شما از محل خود که در تحت سیطره و ستم ستمگران بودید هجرت نموده و در اماکن و منازل مطلوب که از دست برد آنها خالی باشد سکونت گزیده و به معارف الهیه و عبادت و سیر مدارج و معارج روحی خود اشتغال ورزید. چرا از شهر و دیار بیرون نرفته و به محلی که بتوانید در آن دین خود را حفظ کنید مهاجرت نکردید؟ چون در پاسخ جوابی ندارند و در مقابل منطق فرشتگان محکوم شده اند، بنابراین منزل و مأوای آنان دوزخ بوده و بد منزل و بازگشتی است جهنم. بلی، آن دسته از مستضعفینی که راهی برای فرار ندارند و حیله‌ای برای استخلاص خود نمی‌یابند، خواه مرد باشند یا زن باشند یا کودک، عذر آنها مقبول است و امید است مورد عفو و غفران خدای خود واقع گردند و البته خداوند پوشاننده و آمرزنده است. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. مگر مردمان مستضعفی که واقعا قوه ادراک ندارند، نمی دانند کجا بروند یا نمی توانند بروند و از تحت سیطره پدر و مادر سرپیچی کنند، از تحت تعلیم استاد و سیر محیط و قوای حاکمی قدرت تخلف ندارند، یا زنانی و اطفالی هستند در تحت تسلط شوهرها و مربیان، هرچه آنها بخواهند به اینها می آموزند و اینان آنقدر عقل و درایت ندارند که صحیح را از ناصحیح تشخیص دهند و از زیر بار تقلید غلط شانه خالی کنند، چون احتمال نادرستی روش خود را نمی دهند تا در صدد رفع آن برآمده و به دنبال راه درست بگردند. این افراد در منطق قرآن مستضعفند و امید است مورد عفو و آمرزش خدا واقع شده و از گناهان آنها چنانچه برخلاف عقل نباشد و از قبیل ظلم و ستم و جنایات و خیانتهایی که به غیر کرده اند نباشد صرف نظر شود، و البته خداوند بسیار عفو کننده و آمرزنده می باشد. اینها کسانی هستند که خود قدرت تفحص در دین حق را ندارند و از مطالعه کتب حقه چیزی دستگیرشان نمی شود و با علمای ربانی و صافی ضمیر و پارسایان واقعی و از هوای نفس گذشتگان حقیقی برخورد نکرده اند تا طرز سلوک و معاشرت و روح عالی آنان به اینها تکانی داده و بدین طریق در صراط مستقیم قدم گذارند و به مقصود اصلی فائز گردند. اما آن کسانی که پیدا کردن راه راست و مستوی و برخورد به عالم ربانی و مربی الهی و مطالعه و تدبر در قرآن کریم و سنت نبویه و روش و منهاج ائمه طاهرین و خروج از یوغ طاعت و بندگی تواقیت زمان و جائران دوران و گسیختن عنان تقلید کورکورانه و پیوستن به مقام دانش واقعی یا تبعیت و تقلید از عالم و معلم الهی در خور استعداد و قابلیت آنها بوده، ولیکن غرور و غفلت و میل شهوت و مادیت آنها را از عالم معنا دور کرده و بدین واسطه راه زلال پیموده اند، آنها از مستضعفین نیستند، آنها از ستمکارانند، آنها اهل جهنم و مورد مؤاخذه بوده و به کیفر عقاید باطله و صفات رذیله و کردار ظالمانه و ناپسندیده خود خواهند رسید، و فرشتگان قبض روح عذر آنان را که خود را می‌خواهند در صف مستضعفین جا زنند نمی‌پذیرند و آنان را به جهنم می‌برند. و به دنبال این آیات می‌فرماید: و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. کسی که برای خدا و در راه خدا از منزل و آشیانه خود بیرون آید و طریق مهاجرت پیش گیرد، در روی زمین برای زندگانی امن و امان و بدون ترس و وحشت که بتواند به منظور خود کامیاب گردد و علی رغم مقاصد حاکمان و جائران زمانش زیست کند، جاهای بسیار وسیع خواهد یافت. و کسی که برای مهاجرت از خانه خود خارج شده و در نیت دارد که خود را به خدا و رسول خدا برساند ولی مقصودش لباس تحقق در بر نکرده و در بین راه مرگ او را در گرفت، اجر و مزد او بر عهده خداست و البته خداوند غفور و رحیم است. کسی نباید بگوید محل زندگی من زادگاه من است و نمی توانم از آنجا هجرت کنم، چون قوم و عشیره و یاران و کسب و کار و منزل و باغ و تجارت و زراعت و زن و فرزند و سایر شؤون من در آنجاست و در آنجا که محل فحشا و منکرات و تبلیغات سوء بوده و احکام ظالمانه و جائرانه جاری و ساری است، اقامت من در حکم ضرورت است و بنابراین از عهده من خارج و مسئول تخلف از احکام الهی نیستم. این منطق غلط است. انسان متعهد و مسئول، انسان هوشیار و بیدار که سعادت خود را در کمال روحی و ارتقاء به اعلی درجه مقام انسانیت می‌بیند، باید با اراده متین و عزم راستین خود مشکلات بدوی را طی نموده و خود را در محل مناسب که امکان سیر روحی و اقتناع کمال معنوی و حفظ و حراست خود و بستگان و فرزندان او از فساد و خرابی را دارد وارد کند و از موانع و سوارف بیم و حراس در خود راه ندهد. و اگر چنین عزمی در او پدید آید، خداوند جاهای بسیار مناسب را به او نشان می دهد و از تحیر او را بیرون می آورد. و اگر هم فرزند به مقصود نرسد، برای او همین قدر کافی است که از منزل خود برای خدا برون شده، از نفس خود خارج گردیده و در مسیر و حرکت و در تکاپو و جستجوست، در راه تعلم و فراگیری است، در بوته شوق و محبت وصول است. این مطالب را فرشتگان قبض روح به افراد ستمگر میگویند و سپس آنها را میمیرانند. با چه کیفیتی؟ در روایت است در عیون اخبار و رضا از حضرت امام عسکری علیه السلام و آن حضرت از پدران خود از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که قبض روح برای کفار کلسع الافاعی و لدغ الاقارب او اشد، مانند گزیدن افعی ها و نیش زدن اقرب هاست یا از آن شدید تر. قیل فان قوما یقولون انه اشد من نشر بالمناشیر و قرض بالمغاریز و رزخ بالاحجار و تدویر قطب الارهیت علی الاحداق. به حضرت صادق علیه السلام عرض شد: بعضی از گروه مردمان میگویند برای کفار جان دادن سخت تر است از بریدن با اره‌ها و قیچی کردن با قیچی‌ها و خرد کردن با قطع سنگ‌ها و گرداندن میله آسیاها بر کاسه چشم‌ها. قال كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين الا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد فذلكم الذي هو اشد من هذا لا من عذاب الاخره فانه اشد من عذاب الدنيا. حضرت فرمودند بله همین طور است، ولی نه برای همه کافران، بلکه برای بعضی از آنها و بعضی از فاجرها. آیا نمی بینید که بعضی از کافران و فاجران چه شدائدی را در سکرات مرگ می بینند؟ آن عذابهایی را که فرشتگان مرگ به آنها می کنند از این شدائد سکرات سخت تر است، نه از عذابهای آخرت که به آنها خواهد رسید، بلکه شدائد سکرات جزء عذابهای دنیوی محسوب می گردد و برای بعضی از آنها از این عذابها دشوارتر است. باری این قسم عذابها در سکرات مرگ اختصاص به ستمگران و حاکمان جائر و کفار بی رحم و بی انصاف دارد، اما افراد مؤمن که دل به خدا داده و تسلیم امر او هستند و عالم وجدان و آخرت را برای خود آباد کرده اند و از دایره انصاف قدمی بیرون نگذارده اند و به حقوق غیر تعدی و تجاوز ننموده اند و برای اعلاء کلمه مقدسه حق و توحید به اندازه قدرت خود کوشیده اند و از زمره محبان خدا شده و در صف پاکان و مخلصان قرار گرفته اند، قبض روح آنان به قدری آسان است که از آسان هم آسان تر است. در کتاب امالی شیخ طوسی روایت می کند از شیخ مفید، از عمرو بن محمد السیرفی، از محمد بن حمام، از فزاری، از سعید بن عمر، از حسن بن زو، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که قال قال علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام قال الله عز وجل ما من شیئن اتردد عنه ترددی عن قبض روح المؤمن یکره الموت و انا اکره مساعته. فرمودند حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه السلام فرمودند که خداوند عز و جل می فرماید من در هیچ امری تردد و درنگ نکردم مانند درنگ کردن و ترددی که در قبض روح مؤمن کردم، چون آن مؤمن از مرگ کراهت داشت و من هم کراهت داشتم به او ناراحتی برسانم. فاذا حضره اجله الذی لا یؤخر فیه بعثت الیه بریحانتین من الجنه تسمى احداهما المسخیه و الاخرى المنسیه فاما المسخیه فتسخیه عن ماله و اما المنسیت فتنسیه امر الدنیا. پس زمانی که اجل محتوم آن مؤمن رسید، من دو شاخه گل معطر از بهشت برای او فرستادم، یکی از آنها مسخیه نام داشت و دیگری منسیه، اما مسخیه پس او را نسبت به مالش بی اعتنا نموده از همه آنها می گذرد و اما منسیه پس او را از تمام امور و شؤون دنیا به فراموشی و نسیان می اندازد. متن این روایت را در کتاب کافی و کتاب معانی الاخبار با اسناد متصل خود از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لو ان مؤمنا اقسم على ربه عز وجل الا يميته ما اماته ابدا ولكن اذا حضر اجله بعث الله عز وجل ريحين الي. الحديث. باری در این روایت مراد از تردید و درنگ تردید خداست در مراتب اسماء جزئیه و الا تردید در ذات مقدس او جل و از معقول نیست و تردید در اسماء جزئیه درنگ نمودن در مقام عمل کردن و به فعلیت درآوردن است. خلاصه این مؤمن می‌خواهد از دنیا برود ولی میل ندارد. خدا هم میل ندارد بدون اختیار و رضایت او او را قبض روح کند. خدا می‌فرماید من دو شاخه ریحان از بهشت می فرستم به دست ملک الموت. اسم یکی از آن دو مسخیه است از ماده سخا، و بنابراین مسخیه یعنی به سخاوت درآورنده، و چون مؤمن او را در دست می گیرد بوی عطر او چنان مشام جان او را معطر و مست می کند که از تمام اموال خود می گذرد و دیگر ابداً علاقه ای در وجود او نسبت به مال نخواهد بود. و دیگری منسیه یعنی به فراموش درآورنده، چون از ماده نسیان است و چون او را به دست مؤمن می دهد بوی عطر او نیز او را از هرچه غیر خداست از امور دنیوی مانند زن و فرزند و عشیره و اعوان و یاران و حشمت و اعتبار و غیر ذالک به فراموشی می اندازد. آری، این دو شاخه ریحان بوی خدا می دهند و کسی که از عطر حرم خدا به مشام او برسد چنان مست و مدهوش می گردد که در مقابل جمال حضرت احدیت او چیزی در کانون وجودش قابل ارزش نیست و همه را فدای قدم محبوب می کند. اگر زکوی تو بویی به من رساند باد، به مجد جان گرامی به باد خواهم داد. و در روایت وارده از کافی و معان الاخبار به جای ریحانتین ریحین آورده است، یعنی از جانب بهشت دو نسیم میوزد، اما چه نسیمی؟ جان پرور، روح افزا، پر نشاد، که با وجود آن نسیم و وزش آن بر مشام جان هرچه هست از دست می رود. همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حباب وار براندازم از نشاط کلاه، اگر زروی تو عکسی به جام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق شود طالع، بود که پرتو نوری به بام ما افتد. ز خاک کوی تو هر دم که دم زند حافظ، نسیم گلشن جان در مشام ما افتد. بالجمله این روایت شریفه را در کتاب محاسن برقی با دو سند دیگر با مختصر اختلافی که در متن دارد روایت می کند. اول از ابن فضال، از ابن فضیل، از ابو حمزه سمالی قال: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول: قال الله تبارک و تعالی: ما ترددت عن شیء انا فاعله کترددی عن المؤمن، فإني أحب لقاءه ويكره الموت فأزويه عنه. ابو حمزه میگوید از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود: خداوند تبارک و تعالی میفرماید من تردد و درنگ در کاری که من به جا آورنده آن بودم نکردم، مانند تردد و درنگی که درباره مؤمن نمودم، چون من زیارت و دیدار او را دوست دارم و او مرگ را دوست ندارد، بنابراین من همیشه مرگ را از او می‌گردانم و دور می‌کنم. ولو لم یکم فی الارض الا مؤمن واحد لکتفیت بهی ان جمیع خلقی ولجعلت له من ایمانه انسا لا یحتاج معه الى احد. و اگر در تمام روی زمین مخلوقی نباشد مگر یک نفر مؤمن، من به او اکتفا می کنم و او را برای خود انتخاب می نمایم بدون توجه به احدی از مخلوقات خود، و من از جوهره ایمانی که به من دارد یک ماده انسی برای او قرار می دهم که با وجود آن دیگر احتیاج به انس گرفتن با احدی از مخلوقات من نداشته باشد. دوم از ابن فضال، از ابو جمیله، از محمد ابن علی حلبی قال: قال ابو عبدالله علیه السلام: قال الله تبارک و تعالی لیأذن به حرب منی مستزل عبدی المؤمن و ما ترددت عن شیء کترددی فی موت المؤمن انی لأحب لقاءه و یکره الموت فأسرفه عنه و انه لیدعونی فی الامر فأستجیب له لما هو خیر له و اجعل له من ایمانه انسا لا یستوحش فیه الى احد. و این روایت در مفاد مانند روایت سابق است، مگر آنکه در اولش می‌فرماید خداوند می‌فرماید کسی که بنده مؤمن مرا پست و خوار گرداند اعلان جنگ با من نموده است، و در جمله ما قبل آخر دارد بنده مؤمن دعا می کند و از من چیزی می خواهد، ولی من چیزی بهتر از آنچه که می خواهد به او می دهم. باری، این روایت هم از نقطه نظر سند و هم از نقطه نظر متن بسیار مهم است. اولا از جهت سند در کتاب‌هایی مانند محاسن و کافی و معان الاخبار و امالی شیخ طوسی از شیخ مفید با سندهای مختلف از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از حضرت زین العابدین و امام جعفر صادق علیهم السلام روایت شده است. ثانیاً از جهت متن و آن قوت دلالت اوست بر مقام و منزلت مؤمن، آن هم با چه لحن عالی و عبارات لطیفه که حاکی از معانی دقیقه و اسرار مخفیه است. عبارت لیأذن به حرب منی دلالت دارد بر آن که اهانت به مؤمن اهانت به خداست، آن هم اهانتی که قابل آمرزش نیست و بزرگترین گناه محسوب می گردد، چون اعلان جنگ با خداست. عبارت و انه لیدعونی فی الامر دلالت دارد بر آن که هیچگاه دعای مؤمن رد نمی شود و آنقدر مؤمن در نزد خداوند تبارک و تعالی ارزش دارد که در هر حال و هر شرط به هر کیفیت و به هر مقدار اگر چیزی از خدا بخواهد حضرت معبود آن را یا بهتر از آن را به او عنایت می فرماید. عبارت ما ترددت عن شیء انا فاعله از عبارات بدیعه و تعبیرات طریفه است که از خداوند عز و جل غیر از این مورد دیده و شنیده نشده است، و تا چه سرحد مقام لطف و رحمت خدا را نسبت به مؤمن نشان می دهد و رفت و آمد و سرکشی کردن خدا را به حال مؤمن عیناً مانند عاشقی که دائماً از حال معشوق خود تفقد می نماید و راضی نیست مختصر ضرری به او برسد و در این حال راضی نیست اندک مقداری ناراحت شود و بین این دو مرحله خود را در تنگنا می بیند و راه چاره می جوید نشان می دهد. مؤمن که پیوسته در راه لقای خداوند عز و جل وارد در معرکه مناجات و راز و نیاز شده و قدم به دائره محبت نهاده و به آثار و لوازم محبت شدید و سرگردانی و بیخبری از هر چیز جز زیارت و دیدار محبوب تن در داده و بالاخره به تمام این آثار راضی شده و با حضرت پروردگار رابطه خاص در مرحله خلوت و صفا پیدا کرده است، آنقدر در نزد خداوند محبوب و گرامی شده است که در این هنگام خدا عاشق او شده و با او به دقیق ترین اسرار و رموز محبت رفتار می کند. چقدر این عبارت مشابهت دارد با حدیث قدسی دیگر که می فرماید انا جلیس من جالسنی، انا ذاکر من ذکرنی، انا غافر من استغفرنی، انا مطیع من اطاعنی. من هم نشین کسی هستم که با من مجالست کند، من یاد کننده کسی هستم که مرا یاد کند، من آمرزنده کسی هستم که از من آمرزش طلبد، من اطاعت کننده کسی هستم که از من اطاعت کند. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. طرب سرای محبت کنون شود مأمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. و عبارت ریحانتین یا ریحین، مسخیه و منسیه، دلالت دارد بر آن که از جانب حضرت رب ودود دو نسیم از جذبات جمال و جلال بر او می‌وزد و او را یکسره وارد در جزایر خالدات رحمت و انس می‌کند. مسخیه همان جذبه جمال است که با طلوع آن دیگر چیزی برای مؤمن نقش ندارد. تمام اموال و سرمایه هستی او که به او تکیه زده با پیدایش آن جذبه همه از دست می رود. و منسیه همان جذبه جلال است که با ظهور آن دیگر قدر و قیمتی برای دنیا و آثار آن از دلبستگی و علاقه به شؤون زندگی نمی ماند. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. و مرحوم ملا صدرا در کتاب اسفار تصریح فرموده است که مراد از اکرام در این آیه شریفه مقام جمال است که عدل جلال قرار گرفته و حاوی اعطا و رحمت است. از تفسیر فرات بن ابراهیم از ابوالقاسم العلوی با سلسله سند متصل خود روایت شده است از ابو بصیر که او می گوید به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم فدایت شوم، آیا هنگام جان دادن مؤمن از قبض روح خود ناراحت است؟ حضرت فرمود سوگند به خدا که چنین نیست. عرض کردم چگونه تصور می شود که چنین نباشد؟ حضرت فرمود چون زمان قبض روح مؤمن می رسد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت رسول خدا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین و جمیع ائمه علیهم السلام در نزد او حاضر می شوند. ولیکن شما اسم فاطمه را نبرید و نقل ننموده مخفی بدارید. شاید به علت آن باشد که مردم عامی کیفیت حضور را نمی فهمند و انکار کنند که چگونه ممکن است زن با آن که نامحرم است حاضر شود. و دیگران که حاضر می شوند جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیهم السلام. در این حال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض می کند ای رسول خدا، این مؤمن از آن کسانی بوده است که محبت و ولایت ما را داشته است، بنابراین من هم او را دوست دارم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ای جبرائیل، این مؤمن از کسانی است که علی و ذریه او را دوست دارد، بنابراین من هم او را دوست دارم. جبرائیل این همین عبارت را به میکائیل و اسرافیل می گوید، یعنی این شخص علی و ذریه او را دوست دارد، من هم او را دوست دارم. و سپس همگی با هم به ملک الموت می گویند این از کسانی است که دوست دارد محمد و آل او را و دارای ولایت علی و ذریه اوست، بنابراین با او طریق رفق و مدارا پیش دار. ملک الموت در پاسخ می گوید سوگند به آن خدایی که شما را برگزید و در مقام و منزلت عالی گرامی داشت و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از میان جمیع خلائق به نبوت انتخاب فرموده و به رسالت اختصاص داد، من نسبت به او مهربانترم از یک پدر مهربان و شفقت من درباره او افزونتر است از شفقت یک برادر شفیق. در این حال ملک الموت در مقابل آن شخص محتضر قرار می گیرد و به او می گوید آیا از عهده بیرون آمدی و گردن خود را از بار عهده خارج کردی و کلید فک و آزادی را گرفتی؟ و آیا تو از عهده امانت بیرون آمدی و آنچه به گروگان در برابر این امانی سپرده بودی باز گرفتی؟ مؤمن در پاسخ می گوید بلی. ملک الموت می گوید به چه وسیله خود را از عهده خارج کردی و رهان را فک نموده و گروی خود را پس گرفتی؟ مؤمن می گوید به محبت محمد و آل محمد و به ولایت علی ابن ابی طالب و ذریه او. ملک الموت می گوید خداوند در مقابل این محبت و ولایت دو چیز به تو عنایت فرمود. اولان که از هرچه می ترسیدی و در بیم و هراس بودی خدا تو را در امان قرار داد و دومان که به هرچه میل و آرزو و امید داشتی خدا به تو عنایت فرمود. حال چشمان خود را باز کن و ببین در مقابل تو چیست. مؤمن دیدگان باطن و ملکوتی خود را می گشاید و به یکی یک از حاضرین رسول خدا و ائمه طاهرین و فرشتگان مقرب الهی نگاه می کند و با دقت به یکی پس از دیگری نظر می اندازد و برای او دری به سوی بهشت باز می شود و نظر به سوی آن می کند. ملک الموت به او می گوید اینجا جایی است که خدا برای تو معین فرموده و این افراد حاضرین از رسول خدا و ائمه طاهرین و فرشتگان مقربین رفقا و همنشینان تو هستند. آیا دوست داری که به آنها بپیوندی و با آنها باشی یا دوست داری به دنیا برگردی؟ مؤمن میگوید نه نه دوست ندارم، ابدا نمیخواهم به دنیا برگردم و مرا دیگر حاجتی به دنیا نیست. و با چشم و ابرو اشاره می کند که نه چون این میلی ندارم. حضرت صادق می فرماید آیا شما در حال سکرات مؤمن ندیده اید که در آن لحظه آخر چشمان خود را به سمت بالا باز می کند و ابروی خود را بالا می اندازد؟ در این حال ندا کننده ای از درون عرش پروردگار جل جلاله ندایی به او می کند که علاوه بر آن که خود او می شنود، تمام کسانی که در حضور او هستند می شنوند. یا ایتها النفس المطمئنه الى محمد و وصیه و الائمه من بعده ارجعی الى ربک راضیتم بالولایه مرضیتم بالثواب فادخلی فی عبادی مع محمد و اهل بیته و دخلی جنتی غیر مشوبه. ای نفسی که در برابر محبت و ولایت و پذیرش امارت و امامت محمد و وصیش و ائمه طاهرین بعد از وصیش آرام گرفتی و سکونت دل حاصل کردی و در مقام امن و امان آنها در آمدی، رجوع کن به پروردگارت در حالی که راضی هستی به ولایت و مورد پسند و اختیار خدا واقع شدی به افاضه ثواب. پس داخل شو در زمره بندگان خاص من محمد و اهل بیت او و داخل شو در بهشت خالص و پاک بدون مختصر شائبه کدورت و ناراحتی و رنجی که تو را آزار دهد. آری در آن بهشت نور محض، آزادی محض، آسایش محض است. در دنیا هر راحتی که برای انسان باشد مشوب به نوعی از ناراحتی است. سلامت آمیخته با مرض است. راحتی مخلوط با گرفتاری است، نور مشوب با تاریکی است، امان ممزوج با نگرانی است، فراغت توأم با دغدغه و اضطراب و تشویش است. ولی در بهشت تمام این جهات منفیه که موجب تنقص عیش می شود وجود ندارد. آنجا راحتی خالص و نور محض است. و بر همین اساس دیگر حاضر به بازگشت به دنیا نیستند و آن فراغت و انس و الفت با الیونی ها را نمی خواهند با گرفتاری و برخورد و معاشرت با سجینی ها احیانا معاوضه کنند. اصحاب سید الشهدا علیه السلام گفتند ما بر نمی گردیم. حضرت فرمود من بیعت خود را از شما برداشتم. الا و انی قد اذنت لکم فانطلقوا جمیعا فی هل لیس علیکم منی زمام هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا. آگاه باشید که من اجازه دادم به شما در رفتن، همه شما بروید و من گره بیعت را از شما باز کردم و دیگر تعهدی بر شما ندارم. اینک شب است، سیاهی آن شما را از انظار پوشانیده است، از این پوشش استفاده کنید و مانند شتر راهواری شب را برای سلامت خود استخدام کنید. هر یکی از اهل او از بنی هاشم و نیز از اصحاب در پاسخ چیزی گفتند و اظهار شرمندگی نمودند و از جمله زهیر بن الغین برخاست. فقال والله لوددت انی قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی اقتل هاکذا الف مره و ان الله عز وجل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن انفس هؤلاء الفتيان من اهل بيتك. زهیر گفت سوگند به خدا که دوست دارم کشته شوم و سپس زنده گردم و پس از آن دوباره کشته شوم و همینطور کشته شوم تا هزار بار و بدین وسیله خداوند کشته شدن را از تو و از این جوانان اهل بیت تو بردارد. در روز عاشورا برای جنگ در راه فرزند پیغمبر از یکدیگر سبقت می جستند و زندگی برای آنها تلخ بود و جان در بدن آنها سنگینی می کرد و بعضی با تقاضا و تمنا اجازه نبرد می خواستند. در تاریخ طبری گوید فوقف عابس امام ابی عبدالله علیه السلام و قال ما امسا على زهر الارض قریب ولا بعید اعز علی منك ولو قدرت ان ادفع الزیم عنك بشیء اعز علی من نفسی لفعلت. السلام عليك اشهد انی على هداك و هدا ابیك. عابس بن شبیب شاکری که از اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام بوده و از معارف شجاعان روزگار بود در مقابل آن حضرت ایستاد و عرض کرد در روی کره زمین از نزدیکان و ارحام من یا از آشنایان و غیر نزدیکان من هیچ کس در نزد من عزیزتر و گرامیتر از تو نبوده است و اگر می توانستم این ستمی را که این قوم بر تو روا می دارند با چیزی عزیزتر و گرامیتر از جان خودم از تو دور کنم البته می نمودم. سلام بر تو، شهادت می دهم که من بر منهاج و هدایت تو و پدرت هستم. و مشا نحو القوم مسلتا سیفه و بهی ضربت علی جبینه فنادا علی رجل فاهجموا عنه لانهم عرفوه اشجع الناس فصاح عمر بن سعد ارزهوه بالحجاره فرمی بها فلما رعا ذلک القا درعه و مغفره و شد علی الناس و انه لیترد اکثر من 200 ثم تعتفو علیه من کل جانب فقتل. آنگاه در حالی که بر پیشانی او ضربتی رسیده بود با شمشیر برهنه به سوی لشکر حرکت کرد و صدا زد الا رجل، آیا مردی هست که به نزد من بیاید؟ همگی از دور او فرار کردند چون به شجاعت او پی برده و می دانستند که شجاع ترین مردم است. عمر ابن سعد فریاد برآورد او را با سنگ باران کنید. لشکریان گرداگرد او از هر طرف او را هدف سنگ های خود قرار دادند و پیوسته به سویش پرتاب می کردند. آبس چون چنین دید زره از بدن خود افکند و کلاه خود خود را انداخت و با شمشیر برهنه بر مردم حمله کرد و بیشتر از 200 نفر که یک جا به او حمله می بردند همه را متواری ساخته و فراری داده و جریحه دار می نمود. در این حال لشکر از 4 طرف او را در پره گرفته و آنقدر سنگ زدند تا جان تسلیم کرد رضوان الله علی. فتناز ازو عدت فی رأسه فقال ابن سعد هازا لم یقتل هو واحد و فرق بینهم بذالک. پس از کشته شدن جماعت بسیاری در تسریع بریدن سر او و ربودن آن نزاع کردند. عمر ابن سعد گفت این مرد را شخص واحدی نکشته است بلکه تمام لشکر در خون او شریک بوده است و بدین گفتار از بین آنها رفع تنازع و تخاصم نمود. وجود مقدس سید الشهدا چقدر عاشق مرگ بوده است. در خطبه ای که در مکه مکرمه هنگام عزیمت به کوفه ایراد نمود فرمود و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف. چقدر مشتاق و واله پدران و گذشتگان خود هستم و تا چه سرحد من به وله و حیرت در آمده ام از شوق دیدار آنها، مانند اشتیاقی که یعقوب به فرزند گمشدهش یوسف داشت. و در وقتی که حر ابن یزید ریاهی سر راه حضرت را گرفت و حتی حضرت را از عدول و انحراف در مسیر منع نمود، فقام الحسین خطیبا فی اصحابه فحمد الله و اثنا علیه و ذکر جده فصلى علیه ثم قال. حضرت برای خطبه قیام فرمود در میان یارانش و سپس حمد خدای را به جای آورده و ثنای او را گفت و نام جدش رسول خدا را برد و بر آن حضرت درود فرستاد و سپس فرمود انه قد نزل بنا من الامر ما قد ترون و ان الدنيا قد تغيرت وتنكرت و ادبر معروفها و استمرت حزاء ولم تبق منها الا سبابه كسبابه الاناء و خسیس و عیش کالمرء الوبیل. به درستی که از وقایع و حوادث ناگوار آنچه بر ما وارد شده است همه می دانید و به درستی که دنیا دگرگون شده و با چهره منکر و زشت خود را نشان داده است و خوبی ها و محاسن دنیا پشت کرده و بر همین روش شتابان بگذشته است و از واقعیت و حقیقت آن چیزی نمانده است مگر اندکی که به اندازه آب مختصری است که در وقت خالی کردن ظرف یا کوزه در ته آن میماند و مگر عیش پست و زندگی توأم با ذلت و دناعتی مانند چراگاه وخیمی که هرچه بوده درو شده و از آن سبزه و خرمی و حبوبات کاشته شده در آن چیزی نمانده و به صورت زمین بی حاصل و بهره‌ای در آمده است. الا ترون الی الحق لا یعمل به و الی الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا فانی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل دست کشیده نمی شود تا اینکه مؤمن رغبت به لقای خدای خود به حقانیت بنماید؟ پس در این صورت و با وجود چنین شرایط من نمی یابم مرگ را برای خود مگر سعادت و زندگی را با ستمگران مگر ملالت و کسالت و خستگی و افسردگی.